من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه فهرستی از بحث مرسله عرض کنم، چون بعضی از دوستان فرمودن که خوب روشن نشده و زود هم رد میشه. فهرست اینه که ما عرض کردیم حدیث مرسله را صاحب کفایه استدلال به او را نقل کرده و بعد از 3 اشکال و جواب نپذیرفته تمامیت استدلال را، بعد از 3 اشکال و 3 جواب باز تمامیت استدلال را قبول نکرده. ما 2 اشکال به صاحب کفایه داشتیم. یک شبهه این بود که ایشون فرمود در جواب از اشکال اخیر که اگر مثبت حکم برای براءت در اونی که شک در اصل نهیش داریم، مثبتش اگر اماره بود با عدم قول به فصل، در شک در تقدم و تأخر را هم میگفتیم حلال است. اما چون مثبت حلیت در شک در اصل نهی استصحاب عدم ورود نهیه، چون مثبتش استصحابه، فرمود نمیتونیم بگیم حالا که در شک در اصل نهی حلاله طبق استصحاب، پس در تقدم و تأخرم حلاله حسب عدم قول به فصل. فرمود نمیتونیم بگیم. چرا؟ سرش عرض کردم، چون مثبت میشد این اصل و اصل مثبت حجت نیست. این حرف کفایه بود، خوندیم. ما اشکالمون این بود که اگر در ما نهنفی حلیت فی ما شکف نهی از باب اماره ام باشد، حلیت فی ما شکفی اصل نهی از باب اماره ام باشد، باز عدم قول به فصل مفید نیست. چون عدم قول به فصل نسبت به مشکوک هاست، میگد مشتبهی که شک در اصل نهی داری اگر حرام است، مشتبهی که شک در تقدم و تأخر هم داری حرام است. اینو میگد تا عدم فصل بین مشتبه هاست. شما با اماره درست میکنید که شک در اصل نهی نهی ندارد، چون نهی نداره حلاله. خیلی خوب، چون نهی ندارد با اماره حلاله. میگی عدم قول به فصل داریم، میگیم عدم قول به فصل رو مشتبه هاست، نه روی اونی که نهی ندارد. کل مشتبه شک فی اصل نهی ان کان حلالا فمشتبه شک فی تقدم و تأخر حلال از باب عدم قول به فصل. کل مشتبه که شک فی اصل نهی اگه احتیاط دارد، کل مشتبه این شکف تقدم و تأخر هم احتیاط دارد از باب عدم قول به فصل. عدم قول به فصل رو مشتبه به ما هو مشتبه است، نه روی اونی که حجت داریم نهی ندارد. خب با یه ورش حجت داریم نهی ندارد، میگی فصلی نی، میگیم فصل بین 2 مشتبه نیست، نه بین اونی که اماره داریم نهی ندارد با اونی که مشتبه است در تقدم و تأخر. حکم عدم قول به فصل موضوعش مشتبه به ما و مشتبه، پس اماره هم اینجا مفید نیست. این یه شبهه بود. شبهه دوم، گفتیم ظاهر عبارت و مستفاد عبارت کفایه اینه که مطلق را اباحه اصلیه گرفته، یعنی کل مشکوکن مباحون، مطلقون را اباحه اصلیه گرفته یعنی کل مشکوکن مباحون، حتی یرد علل موضوع گرفته، ورود را به معنا جعل و به معنا صدور. گفتیم این یه اشکالی دارد که سیأتی تحقیقه، اینم اشکال دومم بود. بعد عرض کردیم تحقیق اینه که حدیث مرسله احتمالات 6 داست به حسب تصور، چون 3 احتمال در مطلق وجود دارد. 1، مطلق یعنی اباحه رو مشکوک، کل شیء مطلق یعنی کل مشکوکن مباح، اباحه اصلیه همون اباحه‌ای که محل بحث است در براءت، موضوعش مشکوک به ما هو مشکوک. دو این که اباحه واقعیه باشد رو ذوات اشیا. شارع بخواد جعل کند و بگه تمام اشیا حلالن، که اگر یادتون باشه بعضیا میگن اشیا محکوم به حلیتن به حسب ذات، بعدیم یه آیه میارن که اون آیه در قرآن نیست، احل لکم ما فی الارض جمیعا، یا معناش این نیست، میخوان بگن همه اشیا به حسب حکم اولی چجورن حلال. اگر شما میگید اسیر نبی قبل از ذهاب سلسین حرامه، این تخصیص به اون عموم است، بگیم کل شیء مطلقی همچه اباحه رو میخواد بگن، اباحه روی ذوات اشیا، که هرچی حرام ما داریم باید بگیم از این حلیت چه شده؟ خارج شده، تخصیص است. سه حلیت، حلیت اذنیه باشد، نظیر حلیتی که صاحب خانه برای مهمان قرار میدهد. صاحب خانه حلال میکنه غذا رو برای مهمان، این چه حلیتیه؟ اذنیه، یعنی اجازه داده تصرف کن، مالک از اجازه تصرف داده. بگیم مطلق یعنی حلیت اذنیه من قبل المالک، مثل حلیت صاحب البيت للضيف بالنسبه الى ما في السفره، الى ما في الخوان، اونی که در سفره هستش. این سه احتمال در مطلق، این دیگه حکم شرعی نمیشه، این اجازه مالکیه میشه. یعنی خدایی که مالک الملوکه گفته من به شما بنده ها اجازه میدم در خودتون و در اموالتون که ملک منه چیکار کنید؟ سازو کار به قانون ندارم، من مالکم، اجازه مالکیه میدم. در مطلق سه احتمال. در حتی یرد هم دو احتمال، یرد به معنا یرد و علی المکلف میشه وصول قیام حجت، حتی یرد علی المکلف یعنی حتی یصل الی المکلف، این میشه یعنی حجت برش قائم بشه. احتمال دیگر اینه حتی یرد النهی علی الشیء، نه علی المکلف، علی الشیء به حسب واقع و به حسب لوح محفوظ، جعل واقعی، حتی یرد علی الشیء. دو ضرب در سه میشه چی؟ شش. این شش احتمال به حسب تصور. به حسب امکان سه احتمال ممکن است عقلا و سه احتمال محال است عقلا. و ذالک اگر ورود را به معنا وصول بگیرید نمی شود مطلق را اباحه واقعیه بگیرید، بگید اشیا به حسب واقع حلالن تا علم به خلاف پیدا کنی، اشیا به حسب واقع حلالن تا حجت بر خلاف قائم بشه. اینو من دیگه اینجا نمیتونم تبیین کنم، اینو خوندید دیگه که احکام واقعیه مقید به علم نمیتوند باشد و الا یلزم و تصویب یا یلزم و دور محال. علم در مقام فعلیت میتونه اثر بگذارد، در مقام تنجز، ولی به حسب جهل گفتن احکام مقید به علم نمیتونه باشه، یلزم و تصویب یا یلزم و دور محال. پس نمیتونیم مطلقون رو اباحه واقعیه بگیریم، یرد را به معنای یصل، این محاله. دور لازم میاد، تصویب مجمع علی بطلان لازم میاد. باز محال است که بگیم مطلق یعنی اجازه مالکیه و یرد به معنا یسل، اینم محاله، چون اجازه مالکیه علل قول بها با قطع نظر از قانون و شرع شارع است، اجازه مالکیه مال قطع نظر از تشریعه، بعد تشریع دیگه اجازه مالکیه نیست، بعد تشریع ذات باری از مالک آمده شده کی؟ حیث مالکش شده حیث شارع، مالکیتش رو صرف نظر کرده شده قانونگذار، به حکم قانون دیگه حرف میزند، ان الحکم الا لله یقش الحق و هو خیر الفاصلین. پس اجازه مالکیه مال قطع نظر از شرعه، اگر یرد را منای سل بگیری یعنی بعد از قانون، همه چیز را من اجازه دادم تا قانونش به تو برسد، همه چیزو اجازه دادم تا قانونش به تو برسد. معلوم شد قانونی هست، بحث سر کیه؟ رسیدن و نا رسیدن. و حال اینکه اجازه مالکیه همیشه مع قطع نظر از شرع و قانون مطرحه، بعد از شرع دیگه اجازه مالکیه معنا ندارد. این دو احتمال اگر یرد را به معنا یسل بگیر. بله اگر مطلقون را به معنا اباحه بگیرید، اباحه رو مشکوک، یرد به معنا یسل چجوره؟ درست. هر مشکوکی حلال است ظاهرن تا حجت بر کی قائم بشد؟ خلافش. موثقه عمار اصالت و طهارم اینجوریه: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. میگید اصالت و طهاره ازش در میاد. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، یا حتی تعرف الحرام به عینه. میگید اصالت و لل در موضوعات ازش در میاد. از سه احتمال یرد به معنا وصول، دو احتمال محال، یک احتمال صحیح. اگر یرد را به معنا ورود بگیریم، یعنی صدور، حتی یرد علل موضوع، باز اینجا اگر مطلق را به معنا اصالت الاباحه اصلیه بگیرید محاله. از سه احتمال یرد به معنا یصدر صدور، اگر بیاید مطلق را اصالت الاباحه بگیرید محاله. چرا محاله؟ لغویت در جعل لازم میاد، لاستلزامه لغویت فی الجعل. چجور لغویت در جعل لازم میاد؟ میگه هر مشکوکی، یعنی هر چی شک داره، حکم واقعی دارد یا حکم واقعی نمیدونه، حرام روش جعل شده یا حرام روش جعل نشده، برای تو حلال است تا به حسب واقع یه نهی بهش بخورد، نه تو بفهمی ها، یه نهی به حسب واقع بهش بخورد. خب هر وقت شک در مغیا دارم، شک در غایت هم دارم. خب شک در غایت دارم به مغیا نمیتونم تمسک کنم که. تمام شک در مغیا مساوق با شک در غایته. و وقتی شک در غایت دارم اینجور مغیا یکون لغوا. شما میتونی بگی این مشکوک حلاله، میگم نه، شاید نه، به حسب واقعش چی خورده است. اگه خورده باشه غایت حاصل شده، پس حلال نیست. اگر یرد را علل موضوع بگیریم، مطلقون را به معنا اباحه رو مشکوک نمیتونیم بگیریم، لاستلزامه لغویه، چون هر شک در زلغایه شک کن فلکی فلغایه، و هیچ نمیتونم به این دلیل تمسک کنم. بله اگر مطلق را اباحه واقعیه بگیرید، میگه ما همه اشیا را مهر اباحه بش زدیم تا نهی بش بخورد. اباحه اذنیه بگیرید، همه اشیا را ما اجازه بتون دادیم تا قانون بیاد و نهی بش بزند، میشه قطع نظر از شرع. همه اشیا را ما اجازه دادیم تا شرع بیاد و تا قانون بیاد، درست میشه. پس از شش احتمال، سه احتمال ممکن و سه احتمال غیر ممکن. از این سه احتمال ممکن هم ما استظهار کردیم به حکم اینکه یرد فعل مضارع است، جمله مال امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است، و به حکم اینکه اونی که محتاج به بیان است، حکم کیا معبر مردم باید بیان کرد؟ حکم شبهات، مشکوک ها. اونی که محتاج به بیانه حکم مشکوک هاست. این یک جهت. یرد فعل مضارع، جمله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ازش استظهار کردیم اباحه چیه میخواد بگد؟ اباحه اصلیه، یعنی کل شیء کل مشکوک مباح حتی یصل الی مکلف. یرد هم به معنا یصل خواهد شد. اینه که باید بیان کند و به امام صادق صلوات الله و سلام علیه میخوره. اما امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بیاد بفرماد خدا اجازه داده، یک اجازه مالکیه با قطع نظر از شر، بگه با قطع نظر از شر خدا اجازه داده است، چه فایده داره برای ما؟ چون فرض اینه ما بحثمون بعد از ورود شرع امام صادق، خودش آمده شرع داره میاره، یه بحث کلامی بیشتر نیست. یادتون باشه ما هم گفتیم اصل اشیا در حظر و اباحه است، هیچ ثمره عملیه الان نداره. امام صادق مسئله کلامی که نمیگن، امام صادق نمیاد موضوع رو بیان کند، اجازه خدا موضوعه. حالا فتعمل که این یه موضوعیه که میشه بیان کرد. پس یکی این که مسئله کلامی است، یکی این که باب موضوعه. اونی که محتاج به بیان است اباحه رو اشیاء، که بعد از زمان امام صادق تو انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه و شیر به درد میخوره. هر مشکوکی رو نمیدونم حلال یا حرامه بگو چجوره، بگو حلال است. و این روایت همون جوری که شیخ میفرماد اوزه و دلالتن اتم و دلالتن است از بقیه اخبار، حق با شیخ است. این روایت اتم و دلالتن است از بقیه اخبار، چون با ادله اخباریین معارضه می کند، قابل للمقاومه، میره تو گود زور ورز خونه، بر اینکه فیه به خود شیء می خوره. کل شیء مطلقون حتی یرده فی شیء نهیون، نهی رو مشتبه لا تأکل المشتبه دع الشبهات، نهی رو مشتبه نه نهی روی شی. شرب و توتون مطلقون، چون نمیدانم حلال است یا حرام، حتی یرده در کی نهی؟ در خود شرب و توتون. لا ترتکب المشتبهات، نهی رو مشتبهات از کاری به شرب و توتون نداره. او میگه مرتکب نشو من حیث المشتبه، این میگه مرتکب بشو از حیث اینکه نهی ندارد. بینشون چی واقع میشد؟ بینشون دعوا و معارضه واقع میشد. هر دو میرن تو بود زور ورز خونه تا ببینیم کدام بر دیگری چی دارد، ترجیح دارد. شیخ میفرماد این روایت اتم و دلالتنه، چون قابل للمعارضه با سایر ادله. غیر بعضی از روایات بود که میگفتیم مورود ادله کیه؟ مورود ادله احتیاط است. این روایت چون فیه دارد، فیه معارضه دارد با نهی روی مشتبه. گفته نشود این حدیث حلیت را روی محرمات درست میکنه، حتی یه دفعه نهیون شبهات تحریمیه را میگیرد، شبهات وجوبیه را شامل نمیشه. لنا نقول، اولا نقل شده، بعضی از دوستان آورده بودن تو درست جاشو نیاورده بودن، نقل شده که حدیث حتی یه دفعه امرون و نهیون داره. این یه نقل است، امرون و نهیون. خب اگر امرون و نهیون داشته باشد هم شبهات وجوبیه را میگیرد هم شبهات تحریمیه را. اگر هم امرون نداشته باشد کما هو الحق، چون در فقیه امرون ندارد حتی اگر دفعیه نهیون داره، میگیم شبهات تحریمیه براءتش درست بشه، شبهات وجوبیه احتیاج به دلیل ندارد. چون شبهات وجوبیه چجوریه براءتش؟ اگه گفتید اجماعی است من علماء شیعه، علماء شیعه در شبهه وجوبیه قائل به براءتن، من الاخباریین و من الاصولین، همه دعواها سر شبهات تحریمیه است. فلحق ان المرسله تامه الدلاله و دلاله و تكون اتم ما في الباب من الاخبار، تکون و اتم و ما فی الباب لانه قابل للمعارضه. سندش معتبره به نظر ما طبعا لسیدنا الاستاد قدس سر رو، برای اینکه ما مراسیل جزمی صدوق را معتبر میدانیم. بگذاریم از این حدیث همرمی شبهه تحریمیه و وجوبیه، اینجوری بگید که اصطلاح همیشه با اصطلاح حرف بزنید، گو پرانتز نگو مخروفوزه میشی، همیشه با اصطلاح حرف بزنید. بله شبهه تحریمیه چیج؟ نمیگم اسراء، میگم ما شبهه تحریمیه رو از روایات درست میکنیم، شبهه وجوبی رو از کجا درست میکنیم؟ اجماع علماء امامیه دیگه، شما اجماع هم درگیری، اجماع علماء امامیه بر براءت است از شبهه وجوبیه من الاخبارین والاصول. من که نخواستم قیاس کنم، من میگم روایت شبهه تحریمیه رو درست کند، شبهه وجوبیش با خودمون، شبهه وجوبیه را ما با اخباری ها همون میبینیم حلش میکنیم، برای اینکه هممون اتفاق داریم که در شبهه وجوبیه چی هستش؟ برای الدلیل علیه الاجماع. اجازه بدم رد بشه من جمله، حالا حجت نیست که حالا جای بحث خودش هست، حالا حجتیش و همینجوری قوری میفرمود اجماع حجت، حالا ما یه چیزی باید بگیم دیگه، حالا اون خلاصه دعوا سر اون نیست، همه دعوا سر شبهه تحریمی است. از جمله روایاتی که بهش استدلال شده این روایت عبدالعلا مولا آل سامه که راجع به خودش ما یه وقت صحبت کردیم، بعض از رفقا هم چیزی نوشتن ولی نوشته اون دوستان هم تمام نیست. ما گفتیم عبدالعلا مولا آل سامه وثاقتش ثابت نشده، مدحی از او شده. این روایت در باب و حجج الله علی خلقه، اصول کافی باب و حجج الله علی خلقه، صفحه 164 از این اصولایی که اصول کافیایی که جدیدن چاپ شده است و پاورقی بعضی از آقایون را هم دارند، نمیدونم مطبعه، بله اصول کافی جلد اول صفحه که تعلیقه جناب آقای غفاری را داره، بله صفحه 164 باب و حجج الله علی خلقه. بله عدتنا عن اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحجال عن ثعلبه بن میمون عن عبد الاعلی بن اعین قال سألت ابا عبد الله علیه السلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل این حدیث میفرماد استدلال به این حدیث وقتی تمامه که شیئن در صدر را اشاره به شیء معین بدانیم، به شیء مخصوص، نه شیئن نکره در سیاق نفی باشد و به معنای عموم. من لم یعرف شیئا یعنی من لم یعرف یک چیز را، مثل یا رجلن خزبه، یا رجلن خزبه یدی، نه یعنی همه تون جمع بشید دست من رو بگیر خواست یه چیز دیوونه میشد، یا رجلن خزبه یدی یه نفر رو میگرد. من لم یعرف شیئا، شیخ میفرماد اگر شیء مخصوص باشد، حکم مخصوص باشد، استدلال به او تمام است. من لم یعرف یه چیزی را هل علیه شیئون، فضلت فرمون نبرش چیزی نیست. اما اگر شیء عموم مراد باشد به حکم نکره در سیاق نف، این مال جاهل قاصره، هیچی نمیدوند، حسابی راحته، هیچی نمیدونه، هیچی نمیفهمد، بین ماس و پنیر و گچ و آهن هیچ فرق نمیذاره، خب هم عند الله راحت است هم عند الناس. من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون؟ قال الله. این میشه جاهل مقصر. اگر شیء به معنا عموم باشن میشه جاهل مقصر، جاهل قاصر ببخشید، میشه جاهل قاصر. و حدیث ربطی به باب شبهات تحریمیه و باب محل بعض براءت ندار. این حرف شیخ نگاه کنی تو رسائل. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد اگر حدیث مخونده بشود به باب تفعیل، به عنوان باب تفعیل و مبنی للمجهول، اگر حدیث مبنی للمجهول باشد و باب تفعیل، ففی الحدیث دلالتون علی البراءه. اگر ثلاثی مجرد باشد و مبنی للفاعل، حدیث دلالتی ندارد. اگر باب تفعیل باشد و مجهول، ففیه دلاله، این تیترش یاد بگیرید، اگر ثلاثی مجرد باشد دلالت ندارد. و ذالک بیانش اینه، سألت ابا عبدالله من لم یعرف شیئا، کسی که شناخته نشده چیزی را، آیا بر او چیزی هست یا نه؟ شناخته نشده چیزی را یعنی هیچی بهش نشناسوندن، این که نمیشد، به هر حال هر کسی را یه چیزی بهش یاد دادن دیگه، حداقل پدر و مادرش بهش یاد داده، دست راست و چپت کدومه. من لم یعرف شیئا نمیشه بگیم، یعنی من لم یعرف شیئا من الاشیاء فی العالم، هیچ مصداق نداره، چون به هر حال یک کسی یه چیزی یادش داده. پس شیئا عموم نیست، شیئا شیء خاصه. من لم یعرف شیئا یعنی چیزی را، یه چیز را لم یعرف، لیس علیه شیئا. و چون اطلاق دارد هم اصول عقاید میگیرد هم احکام فرعیه. لم یعرف کیفیت صراط را، سؤال در قبر را، هل علیه شیئون؟ قاله لیس علیه. لم یعرف حرمت شرب توتون را، بهش نگفتن، بیان نشده براش، هل علیه شیئون؟ لیس علیه شیئون. هر دو را میگیرد. و قدر متیقن احکام فرعیه است، قدر متیقن حدیث احکام فرعیه است، چون احکام فرعیه از ید و احتیاجن الالبیان است، از احکام اصولیه، احکام فرعیه از ید و احتیاجن به بیان است از احکام اصولیه. آیین دقت کنن، بعد براشون معلوم نشد بفرمان تو من براشون عرض کنم، چون به هر حال این حرفهای امام، این مبانی بلند امام، این فکر الهی امام که واقعا همش نور بود. خودش پریشب گوش میدادی در تفسیر سوره هم میفرمود چی بود؟ من همون وقت که داشتم گوش میدادم گفتم لعنت به خاک که اینجور انسانها را به زیر خاک میبرد. دیدی که چه میکرد؟ نمیدونم گوش میدادید یا گوش نمیدادید که فرق بین ایمان و علم و این که به جهاد سازندگی میگفت شما خلاصه اگر الهی بشید چشمتون میشه نور، گوشتون میشه نور، حرفتون میشه نور. خود امام اینجوری بود، امام همه وجودش شده بود نور، اصولشم نوره، فقهشم نوره، فلسفهشم نوره، انقلابشم نوره، قبرشم نوره، عکسش، همه چیزش نوره. او اصلا حسابش جداست. به هر حال من حرفا رو شاید بعد موفق نشم عرض کنم، شاید بعد به ذهنم نیاد، شاید نموندم که براتون عرض کنم. یاد بگیرید و به نسل‌های آینده انشالله شما تحویل بدید. من نشستم اینجا تو غروبم اینجا میشینم، اگر حرف امام روشن نشد براتون بیاید من براتون توضیح بدم. ایشون میفرماد وقتی مبنی للمفعول باب تفعیل باشه دلالت داره. دلالت چی مینه؟ قدر متیقنش محکم فرعی است، چون ازید و احتیاجن به بیانه. اصول اعتقادات را مردم با فطرتشون معمولا مییابن. آدم با فطرتش مییابد خدایی هست، بعدم با فطرتش مییابد روز جزایی هست، بعدم با فطرتش مییابد این خدا باید سرنوشت جامعه و سعادت جامعه را چیکار کند؟ تعیین کند. مبدع و معاد و چی؟ نبوت. هر سر آدم راحت میفهمه. معلول است، علت دارد. عالم بی حساب نباید یه جه حسابا رو پس داد، یه کسی هم باید بفرسته سعادت ما رو به ما یاد بده خیلی راحت. امامت رو هم میفهمد یه ذره دقت کنه. اونی که خیلی احتیاج به بیان داره احکام فرعیه است که دم مادون در همیل بغلی معفوه در صلاته، اما متنجس به دم معفو نیست. کاسه گرمتر از آش. دم مادون درهم بغلی که از رفقا سوال میکرد، دم مادون درهم بغلی معفو، متنجس، با اینکه از اونجا تازه نجاست رو گرفته، یه محتاج به بیان است. احکام فرعیه پیچیده‌ای که صحنه جهان دیگر رو برای ما میفهمن، اون محتاج به بیانه. قدر متیقن احکام فرعیه است، پس اطلاق دارد. قدر متیقنش محکام فرعی است. استدلال به حدیث تمامه، لکن ما چون حدیث برمون خونده نشده نمیدانیم لم یعرف از حدیث یا لم یعرف. لم یعرف شیئا یعنی هیچی رو نمیشناسد، میشه جاهل قاصر. لم یعرف میشه جاهل به یک حکم، شی میشه شیء معین. این هم فرمایش سیدنا الاستاد سلام الله علیه. شما حرفش های فلاسده خیلی خوب، الحمدلله به سب میکردید واضح میشه. چرا؟ لم یعرف، عرفه که ما نداریم آقای هست. امام ادبیاتش قوقا بوده، امام ادبیاتش مثل علامه طباطبایی، مثل آشق عبدالجواد بودن. سه نفر در حوزه ادبیاتشون خیلی بالا بود. علامه طباطبایی بود، استاد ما مرحوم آشق عبدالجواد بود رضوان الله تعالی علیه، یکی امام. امام در ادبیاتون قوقاست. من چیز ادبی نقل میکنم از امام دیگه حرف نزنید. باب افعال ما نداریم عزیزم، اعرفه ما نداریم، اعرفه یعرفه نداریم، باب تفعیل داریم. اللهم عرفنا نبیک، مگه نمیخونی؟ اللهم عرفنا نبیک فانک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. این دعا رو که همیشه میخونن. توجه کنید این فرمایش این دو بزرگوار، اما به نظر بنده میاد استدلال به حدیث ناتمام است. لکن به نظر بنده استدلال به این حدیث ناتمام است، ولو بپذیریم که شیء معین، باب هم باب تفعیل و صیغه مجهول. هر دو حرف ها رو بپذیریم، هر دو بیان ها رو، باز استدلال ناتمامه. برای اینکه برای بنده در کلمه علیه شیئون شیئیست که بعد انشاءالله تفصیلش عرض میکنم، علیه شیئون من معتقدم عذاب رو نمیگیرد. حالا در روایات بعدی مفصل میاد علیه شیئون احکام وضعیه دنیویه رو میگیرد، کفاره، قصاص، حد، اعاده حج. این علیه شیئون، بر او چیزی هست، به عهده او چیزی هست، این مال امور وضعیه دنیویه است، عقوبت رو نمیگیرد. عقوبت بر عهده اونی، گفت دوست میداری کتکت بزنم، عقوبت بر عهده اونی، عقوبت به نحوه سلطه بر اونی. عقوبت از کیه؟ عقوبت من الله تعالی هست. عقوبت از طرف خداوند، نه بر عهده او. حد بر عهده اوست، قصاص بر عهده اوست، کفاره بر عهده اوست، علیه شیعون نمیتونه عذاب رو بگیرد، عذاب بر عهده اونی، عذاب رو دیگری میزند، ربطی به عهده او ندارد. که هل علیه شیعون یعنی بر عهده او، نگید هل علیه شیعون یعنی چیزی به ضررش هست یا نه، این خلاف ظاهر است. علیه یعنی به عهده، عذاب به عهده میاد، عذاب که به عهده نمیاد، عذاب در اختیار من نیست که به عهده من بیاد. عذاب اگه به عهده باشه به عهده کیه؟ به عهده معذب است. معذب عهده دار عذاب است، حاکم عهده دار اجراء حد. من به عهدم میاد دیه، به عهدم میاد کفاره، به عهدم میاد چی و چی. علیه شیعون ظهور دارد در امور وضعیه دنیویه لکلمه علیه که عهده داری رو میفهموند. ولی ما سیعتی از روایاتی که براتون میخونم که از اون روایات برمیاد همیشه علیه به امور دنیویه گفته شده. بفرمایید. ابدا. اجازه میشون بفرمایید چی؟ او قرینه داره. شما با قرینه میفرمایی کجا دارد انزلنا علیهم العذاب؟ انزلنا علیهم العذاب من نمیدونم، ایشون میخونه قرآن من نمیدونم. ببینیم من جواب ایشونو بدم. آقای اونجا قرینه دارد، باب قرینه که بس نیست، باب علا همیشه اونجا علیهم است، تازه غیر علیه است، فرق میکنه. انزلنا علیهم معلوم عذاب دارد، عذاب معنای اون معنا مراد هستش. اجازه هم رد بشیم، هیچ بحثی ندارد، هیچ نداریم. چی؟ عهده داریه، وجوبه، از طرف خدا بگردنشه، از طرف خدا بگردنشه. علیکم به صلات اولا اصطلاح شماست، علیکم به صلات از طرف خدا ما نداریم. چی؟ به چی؟ به بل چی؟ الاول لک و ثانی علی ها خل لکش قرینه است. چه فرمایشی میفرمایید؟ علیک یعنی به ضررته، اونجا لکش قرینه است. اما لا شیء علیه، چی بر او نیست، این نمیتونه عذاب رو بگیره. بذار رد بشیم. حالا من روایاتو میخونم. اجازه فرمایید. من عرض میکنم ظهور در این معنا داره. حالا بعد از روایاتم در میاد. من جمله از روایات، اجازه بفرمایید. من جمله از روایاتی که باز بهش استدلال شده برای براءت، این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، روایت 3 باب 45 گوش بدید. روایت 3 باب 45 از ابواب تروک احرام، 3 ابواب باب 45 از ابواب تروک احرام، صفحه 125 جلد 9، از جمله روایات صحیحه عبدالصمد ابن بشیر و عن موسی، یادداشت کردید 125 جلد 9، و عن موسی بن قاسم، یعنی شیخ به سندش از موسی بن قاسم بجلی، سند صحیح، خود موسی بن قاسم ثقه است، عبدالصمد ابن بشیر ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است. فی حدیث ان رجلا اعجمی دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، یه غیر عرب وارد مسجد شد و خلاصه پیرنش برش بود و میگفت لبیک اللهم لبیک. فقال لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی. حالا من بذار قبلش بخونم، بد نیست بفهمید که فقه ما چیه و فقه اونا چیه. همون صاحب جواد فرمود عامه عمیا. قبلش اول حدیث اینه، اول حدیث اینجاست، خودتون بعد نگاه کن. جاء رجل یلبی حتى دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه، بیچاره با پیرهنش اومد و پیرهن که مخیط بود در نیاورده بود. فوسب الیه ناس من اصحاب ابی حنیفه، یک دفعه حمله ور شدن بهش، جمعیتی از اطرافیان ابی حنیفه بهش حمله ور شدن. فقالوا شق قمیصک و خرج عن رجلیک فان علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد. بیچاره رو بمبارانش کردن از مجازات، گفتن یالا زود باش پیرن پاره کن از پا درار و بعدم یک شطور باید قربانی کنی، سال دیگه باید دوباره بیای، حج حجت فاسده. این اطرافیان ابی حنیفه به این بیچاره اینجوری گفتن. فطلع ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه و بكم علمنا الله معالم ديننا و اخرجنا من شفاجر فی الحلقات و انقذنا من النار و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. به هر حال فطلع ابو عبدالله علیه السلام علی باب المسجد، حضرت پیدا شد. فکبر و استقبل القبله، تکبیر گفت که نماز بخونه. فدن الرجل من ابی عبدالله علیه السلام و هو ینتف و شعره و یضرب وجهه، سر و بارش میزد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اسکن، راحت باش، اینقدر ناراحت نباش. فلما کلمه و کان الرجل اعجمیا فقال ابو عبدالله علیه السلام ما تقول، چی میگی اینقدر ناراحتی؟ عرض کرد اینی کنتو رجلن اعمل و بیاد، یه کارگر بودم. وجتمعت لی نفقتن، یه پولی جمع کردم. فهیس و احجلم اسال احدن انشه، اومدم مکه اونتا چیزی از کسی نپرسیدم. و افتونی ها اولا ان اشق قمیسی و انزعه من قبل رجلی و ان نهجی فاسد و ان نعلیه بدنه، پیراهن که باید از بین بره و سال دیگم دوباره با کارگری باید مکه بیام و یه شطورم باید همینجا قرب بکشم. فقال له مطالب است قمیسک ابعد ما لبیت ام قبل؟ قال قبل ان اولبی، همونجور پوشیده بودم اومدم دیگه، وا نکردم در حال احرام. قال فاخرجه من راسک، نمیخواد پیرن تو پاره کنی از پا دراری، نه پیرن سالم از سر در بیا. فاخرجه من راسک یک، لیس علیک بدن دو، لیس علیک الحج من قابل سه. خب حالا این حرف امام میزنه، اما امام مجبور دلیل بیاره، ولو نمیپذیرن حرفش را که ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، تف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و قصر من شعرک. رسائل و کتب اصولی ظاهرا نوشتن ای ممر ان رکب امرا بجهاله، ولی ما ندارد عبارت، این عبارت صحیحه، ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علی. حالا نگاه کنید رسائل را و امام را، کتاب امام را تو برسیم بحث کنیم انشاءالله.
رحمان الرحیم، درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اون وسائل ما رو بیاره این روایت بیان رو بخونیم، روایت اصول کافیره، تو برسیم به بحث. یکی از روایاتی که بهش استدلال شده این روایت حمزة ابن طیار است که برای براءت بهش استدلال شده. روایت یک، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، اصول کافی، صفحه 163 از این دو جلدی های جدید. اصول کافی جلد اول صفحه 163، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، روایت یک از این باب. دنبال بحث دیروز میمونه تا اون وسائل منو بیارن. انا ابی عبدالله علیه السلام، ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. کیفیت استدلال واضح است. در شبهات حکمیه گفته می شود حکم این مشکوک برای ما بیان نشده، پس خداوند نمی تونه بر او احتجاج کند. حرمت و شرب توتون مما لم یأته الله و لم یعرفه لنا، حرمت شرب توتون از اون چیزایی است که به ما بیان نکرده و به ما نشناسانده است، پس مرفوعه، یعنی قابل احتجاج نیست، نمیتونه ما را با اون حرمت احتجاج کند. ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. گفته نشود که اونی که خداوند بیانش کرده و نرسیده به ما به اعتبار اخفاء افراد، خب خداوند که بیان کرده، اونی را که خداوند بیان کرده لکن به ما نرسیده، بگید این اتالله و عرف الله، این گفته نشود، به خاطر اینکه مراد از این ایتا و عرفان ایتا فرد فرده، نه ایتا و عرفان فی الجمله، ان الله احتج على الناس بما آت الناس و عرف الناس، به خودش بفهموند و الا به دیگران بفهموند، این که نمیتونه حجت باشد برای منی که بهم تفهیم نشده. مراد از ایتاء الناس و عرفان الناس ایتاء فرد فرد است، نه ایتاء و عرفان یک عده برای عده دیگر، چون معلومه ایتاء و عرفان به یک عده ارتباطی به عده جاهل ندارد و نمیتواند سبب عدم احتجاج بشد یا سبب احتجاج. بگین چون به یه عده فهمونده، نفهمونده ها را هم چیکار میکنه؟ مؤاخذه شون میکنه. این عین برادر جای برادر کشتن است دیگه. چون به یه عده فهمونده، اونام که نفهمونده مؤاخذه شون میکنه. مراد ایتاء البعض نیست، ولا لا مناسبت بین ایتاء بعض و احتجاج بقیه، بلکه مراد ایتا و عرفان فرد فرد است. در شبهات حکمیه فرد براش حکم معلوم نیست، خدا هم به او احتجاج نمیتوند بکند. ولکن تقول مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکند، بگیم به ما آتاهم و عرفهم، یعنی به ما آتا کل فرد فرد و عرف کل فرد فرد. ایتاء هر فرد و عرفان هر فرد به مناسبت حکم و موضوع. و باز گفته نشود که بعد از فحص و بحث، بعد از فحص و بحث من مطمئن نمی شوم که به من گفته شده یا نه. بعد از فحص و بحث من مطمئن نمی شوم که به من گفته شده یا نه. جوابش اینه، معیار از ایتا و عرفان، معیار ایتا بر حسب متعارف است. به ما آتاهم علی المتعارف، به ما عرفهم علی المتعارف. من رفتم فحص و بحثمو نمودم، پیداش نکردم، میشه از اونایی که خداوند ایتا نکرده و تعریف نمنموده است. بنابراین استدلال به این حدیث واضح. لا یقال، این حدیث بعض از حدیثی است که ابن تیار او را نقل کرده. لا یقال، این حدیث را ابن تیار نقل کرده با زیلی. نقل الحدیث ابن تیار، حمزت ابن تیار با یه زیلی که اون روایتش در چهار باب حجج الله علی خلقه هست. چهار باب حجج الله علی خلقه، صفحه 164، اصول کافی، همون جلد اول. در اونجا دارد عن حمزه ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی اکتب، به من فرمود بنویس. فاملا علی ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم ارسل اليهم رسولا وانزل عليهم الكتاب فامر فيه والنهي الى اخر حديث. لا يقال، این حدیث دارای زیلیه به نقل دیگر از همین ابن تیار که در چهار باب حجج الله آمده و ظاهر اینه این حدیث و اون حدیث یکیه. ظاهر اینه این حدیث و اون حدیث یکیه، منتها ابن تیار برای ابان ابن احمر همه را نقل کرده در چهار باب حجج الله و برای جمیل ابن دراج بعضش را نقل کرده است. فقط ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم و تغییر جمله به فعل ماضی و فعل مضارع و امثال اینها لا بأس به در نقل به معنا، چون خود ائمه فرمودن نقل به معنا مانعی ندارد در وقتی که مطالب تغییر نکنه. ظاهر اینه این حدیث صدر اون حدیثه، یه حدیث بیشتر ندارد ابن تیار، منتها برای جمیل ابن دراج همون مقدار رو نقل کرده، برای ابان احمر کلش را نقل کرده است. و در زیل و اونجا اینجور داشت: ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا. معلوم میشد باب احکام ربطی به باب اتیان و تعریف ندارد، باب احکام باب جداگانه است. ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل معهم الكتاب و انزل علیهم الكتاب امر و فیه نهی. باب احکام بعد از باب اتیان حجج و تعریف است. اون یه باب است، ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، ثم آمده خداوند براشون پیغمبر فرستاد و قوانین. پس احکام ربطی به اون احتجاج و تعریف ندارد، اون احتجاج و تعریف مربوط به اصول عقاید است، به فطریات مربوطه. پس لایقال میگد این حدیث ظاهراً صدر حدیث دیگری است که دارای ذیل است، که همین تیار او را نقل کرده و به مقتضای اون ذیلی را که دارد معلوم میشه باب احکام احتیاج به اتیان و عرفان ندارد. اتیان و عرفان مال باب اصول عقاید است. و لذا محدثین هم مثل کلینی و مثل فیض و دیگران این روایت رو در باب اصول عقاید آوردن. این لایقال. لنا نقول اولا در خود اون حدیث دلالت است بر همین مطلبی که ما گفتیم، در خود اون حدیث دلالت است بر این مطلبی که